رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، نشر اولی مجله بامدادی جمعه 5 ایون را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. میرزا سلیم پورم مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و با سلام های گرم و جوشانی بامدادی، رحمت کریمی دولت هستم که شما رو در این نشری مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح هست، صبح آفتابی البته. اما اداره هواشناسی تاجیکستان میگوید در طول روز دوشنبه آسمانی نیمه ابری هم خواهد داشت با گرمی 20-21 درجه در دوامی روز. در شمال تاجیکستان هوا بیشتر ابری بوده نظر به مرکز، با پیشبینی حرارت 16-20 درجه گرمی. در شرق کشور نیز آسمانی ابری و با احتمال باریدن باران و حد اکثر گرمی تا 20 درجه و در جنوب کشور تا 25 درجه همچنان با آسمانی نیمه ابری پیشبینی شده است.
تشکر احمد کریم، و اینجا با امید و ارزوی روز خوب و خوش برای عزیزان شنونده این برنامه می رویم دنبال اخباری مهمی این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز پنجشنبه در قاهره با پیام ویژه به مسلمانان جهان خطاب کرد و خواستار آغاز نوی در روابط آمریکا با جهان اسلام شد. باراک اوباما که در دانشگاه الازهر در پایتخت مصر سخنرانی می کرد گفت:
I've come here to Cairo to seek
من برای باز کردن فصل نو در مناسبات آمریکا و جهان اسلام به قاهره آمدم، مناسباتی که بر منفعت و احترام طرفین اساس یافته باشد.
اوباما در سخنرانی 47 دقیقه‌اش همچنین گفت تندروان در پی کشتن تخم نفاق بین غرب و مسلمانانند، ولی به اعتقاد او دوره نفاق و جدایی باید پایان داده شود. باراک اوباما از تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل بار دیگر پشتیبانی کرد و گفت فلسطینی ها باید ادامه خشونت و اسرائیل ادامه سخمانی شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی را قطع کنند. اوباما حق ایران به برنامه‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای را نیز اعتراف کرد، ولی گفت مخالف سبقت هسته‌ای در خاورمیانه نمی‌باشد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پی انجام نخستین سلسله سفرش به خاورمیانه شام پنجشنبه برای یک بازدید دو روزه وارد آلمان شد. او روز جمعه در شهر درزدن با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات میکند. اوباما همراه با خانم مرکل به زندان بوخنوالد که در سالهای آلمانی فاشیستی یک مکان قتل عام بود سفر میکند.
ریچارد گولدستون رهبری گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد که مخصوص پژوهش تلفات رسیده به سرزمین های نوار غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بود، گفت که حجم خسارات وریده به نوار غزه او را تکان داده است. گولدستون همچنین از تصمیم اسرائیل که از همکاری با این گروه سازمان ملل دست کشید اظهار تاسف کرد و گفت این اقدام به اعتبار گزارش آنها تاثیر خواهد گذاشت. نماینده سازمان ملل گفت گزارش نهایی گروه آنها در ماه سپتامبر نشر خواهد شد.
پلیس و نیروهای امنیتی چین دیروز در سالگرد 20مین رویدادهای خونین تیانامن اطراف این میدان واقع در مرکز پکین را پیچانیده، از هر نوع تلاش گرامی داشت قربانیان رویدادهای سال 1989 جلوگیری کردند. دولت چین باری دیگر از تصمیم 20 سال پیشش جهت سرکوب کردن تظاهرات اعتراضی در میدان تیانامن دفاع کرد. پکین تقاضای آمریکا در مورد افشای شمار قربانیان آن رویدادها را دخالت در امور داخلی چین آمده رد کرد. اما در هنگ کنگ به خاطر یادبود قربانیان تیانانمن راهپیمایی پلیس وهمی دایر شد که به گفته تشکیل کنندگانش حدود 200 هزار نفر را گردی هم آورد.
شرخان سلیمزاده از مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان سبکدوش و مشاور رئیس این جمهوری در امور حقوق تعیین شد. فتح سعیدوف رئیس سابق اداره امور داخلی شهر دوشنبه رهبر نو آژانس ضد فساد تعیین شده است. شرخان سلیمزاده در دستگاه رئیس جمهوری ظریف علیزاده را که اخیراً آمبودسمن یا خود مامور حقوق بشر تاجیکستان انتخاب شد عوض میکند.
مقامات امور داخلی ولایت سوخت باز یک نفر دیگر را با اتهام همکاری با حزب ممنوع شده تحریر بازداشت کردند. با گفته این مقامات، اکرم خوجا عثمانوف پاسبان شرکت راه ابریشم از سال 2004 به این سو عضو فعال حزب تحریر بوده است. تا دو هفته اخیر در شمال تاجیکستان در مجموع 15 نفر با اتهام همکاری با این گروه مذهبی که هدفش تأسیس یک خلافت واحد اسلامی در تمام آسیای مرکزی است بازداشت شدند.
و آخرین خبر این ساعت انتخابات پارلمان اروپا ادامه دارد. در این رای دهی 375 میلیون نفری وجود شرایط رای حق شرکت داشتند، ولی با وجود یک قدرت مهم قاره به شمار رفتن پارلمان اروپا، انتظار می رود که میزان مشارکت مردم در این معرکه این دفعه خیلی ضعیف شود. انتخابات وکیلان پارلمان اروپا در اکثر از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یک شنبه دایر می شود، ولی این معرکه در بریتانیا و هلند الکی صورت گرفته. در هلند برای مثال حزب آزادی که مخالف مهاجرت خارجی است و پیشرفت قابل ملاحظه دست یافته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامدادی جمعه 5 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اینجا توجه کنید به سرخط چند مطلب مهم قسمتی اساسی برنامه.
دعوت به یک آغاز نو، پیام برک اوباما به جهان اسلام.
مهمترین نکات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در قاهره و واکنش ها به این پیام.
محی‌الدین کبیری با یک گفتگوی اختصاصی در این زمینه از شهر قاهره.
و بازتاب گسترده و عمدتاً مثبت که پیام اوباما در جهان اسلام و در مطبوعات به بار آورد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا بارک اوباما روز پنجشنبه در قاهره با پیام ویژه به مسلمانان جهان مراجعت کرد. اوباما در این سخنرانی خواستار حسن خوبتر تفاهم میان آمریکا و عالم اسلام شد، اما همزمان اعتراف کرد که یگان سخنرانی نمیتواند نتیجه نوباوری چندین ساله را از بین برد و جهان را در یک شب دیگر کند. تغییر به گفته اوباما بر پایه راستی و حسن احترام و همکاری امکان پذیر خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که باید به آینده نگاه کرد نه به گذشته، و مهمتر از همه گفت باراک اوباما باید به این گرداب شبهه و نفاق پایان داد. باراک اوباما در سخنرانیش به مشکلات داغی موجود در روابط آمریکا و جهان اسلام، از جمله به مسائل عراق و افغانستان و ایران و هم به سرنوشت فلسطینی ها یک موضوع داغ و جدا کننده غرب و مسلمانان پرداخت. نگاه به نکات اصلی سخنرانی باراک اوباما در قاهره در گزارشی از همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
با اشاره به دوره مستملکه داری که امکانیت بسیاری از مسلمانان را محدود کرد و جنگ سرد بین ابرقدرتان که دولت‌های مسلمان را به مهره‌ها تبدیل داد، اوباما گفت رشد معاصر و جهانی شوی غرب را در چشم بسیاری از مسلمانان به حیث دشمنی عنعنه‌های اسلامی پدید آورد. با گفته اوباما از چنین وضعیت تندگرایان به سود خود استفاده کردند و حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به اعتمادی را به خصومت تبدیل دادند. رئیس جمهور آمریکا افزود کشورش مقصد ندارد نیروهای خود را در عراق و افغانستان دور و دراز نگاه دارد و سربازان آمریکایی باید به خانه خود برگردند، اما تندگرایی خشونت آمیز نیز باید قطع شود، زیرا همه دین ها قتل و کشتار را محکوم می کنند. اوباما از قرآن کتاب مقدس مسلمانان نقل قول کرد که کشتن حتی یک انسان به معنی کشتن اهل بشر است. با گفته های او و تاکید احترامش به اسلام و حمایه دولت آمریکا از شأن اسلام و حق مسلمانان این کشور و تکرار نقشش به بستن محبس گوانتانامو و منع شکنجه بازداشت شدگان موج کافکو بیهار را به میان آورد. اوباما گفت وقتی به گذشته فکر میکنیم نباید در حبس گذشته بیافتیم.
As our relationship is defined by our differences.
تو زمانی که تفاوت‌های ما معین کننده مناسبت‌های ما هستند، ما آن‌هایی را نیرومند می‌کنیم که تخمی نفرت می‌کنند. نه صلح و نزاع را گسترش می‌دهند، نه همکاری را که می‌تواند به مردم ما در رسیدن به عدل و شکوفایی کمک کنند. این گردگردان شبهه و نفاق باید خاتمه یابد.
And this cycle of suspicion and discord must end.
پرزیدنت اوباما گفت که بستگی های قوی امریکا با اسرائیل معروف و شکست ناپذیر بوده و پیوندهای فرهنگی و تاریخی بنا یافتند و به اعتراف حق یهودی ها به سرزمین که از تاریخ رد ناپذیر فاجعوی آنها منشأ می گیرد. اما افسود و وضع مردم فلسطینی نیز تحمل ناپذیر است و امریکا از آمال و تلاش های قانونی فلسطینی ها رو نمی گرداند. امریکا رد کردن هولوکاست و حق هستی اسرائیل را کاملا غلط می داند و قانونمندی ادامه شهرکسازی اسرائیل را همچون کاری خلاف سازش های قبلی نیز قبول ندارد. اوباما اضافه کرد که طرف ها باید برای اجرای شرط های صلح مبسوم به خرید تهران دست به کاری عملی زنند و پهلوی هم در صلح امنیت بسر برند. اسرائیل حق فلسطینی ها را اعتراف و احترام کند و فلسطینی ها خشونت را رد نمایند. خشونت راه به بنبست است.
America will align our policies with those who pursue peace.
آمریکا سیاست های خود را با آنهای ردیف می کند که در پی صلحند و آنچی را که در تنهایی با اسرائیلی ها و فلسطینی ها و عرب ها می گوید در مظهر عام نیز می گویند. ما نمی توانیم صلح را تحمل کنیم. اما به طور خصوصی باید گفت بسیاری از مسلمانان اعتراف می کنند که اسرائیل نمی تواند از بین برود. همچنان بسیاری از اسرائیلی ها ضرورت دولت فلسطین را اعتراف می کنند. حالا پیت است که برای آنچه کار کنیم که همه می دانند حقیقت است.
It is time for us to act on what everyone knows to be true.
پس از خشونت تندگرایی و نزاع عرب و اسرائیل، براک اوباما برنامه هسته‌ای ایران را منبع سوم شدت میان آمریکا و جهان اسلام نامید و در اینجا نیز خواستار رهایی از حبس خاطره‌های گذشته و اقدام به آغاز تازه و حرکت به پیش شد. و بین تلاش های شبه انگیز دستیاب به سلاح هسته‌ای و استفاده آسایشته نیروی اتم فرقی بزرگ گذاشت. کاربرد صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای را حق هر یک کشور نامید، اما سبقت سلاح هسته‌ای را بزرگترین خطر جهانی. قسم چهارم نطقش را رئیس جمهور آمریکا با مسئله های دموکراسی، حقوق انسان، وضع زنان، همکاری های علمی و فرهنگی آمریکا و جهان مسلمان بخشید و گفت معیارهای حقوق انسان نه اختراعهای آمریکا بلکه ارزش های عمومی بشری اند، اما یگان دولت نباید این یا آن نظام دولتی را به دولت دیگر بار کند.
مهمترین نکات پیام رئیس جمهور آمریکا با مسلمانان جهان. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اتفاقا این شب و روز با سفر در قاهره پایتخت مصر به سر میبرد. آقای کبیری در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت در پیام براک اوباما پیش از همه صداقت و صمیمیت را احساس کرده است، ولی مطمئن است که این پیام بیشتر به خود آمریکا و جهان غرب بود. با محیدین کبیری همکار من در این برنامه میرزای سلیمپور صحبت میکند.
برداشت اولین من این بود که اگرچه ظاهرن پیام به مسلمانان روانه شده بود، ولی آن بیشتر به خود غربی ها و امریکایی ها دخل داشت و این پیام رو میتوان پیام براک اوباما به جهانیان درباره اسلام و مسلمانان نامید. اگرچه ظاهرن مسلمانان انتخاب شده بودن همچون مخاطب، ولی بیشتر آقای اوباما درباره اسلام و مسلمانان، درباره اهمیت همین صلاحات آمیز بین نمایندگان تمام دین ها و مردم صحبت میکرد و با حد کوشش میکرد که ذهن امریکایی ها و شهروندان کشورهای غربی را در باره اسلام و مسلمانان تغییر بدهد. با فکر میکنم که این پیام آقای اوباما یک فرصت خوبه برای سیاستمداران، بخصوص امریکایی ها، در باره دیگر کردن چهره ای امریکا در نزد مسلمانان، بخصوص در بین خلقهای یا مردم کشورهای مثل افغانستان، عراق و فلسطین می باشد که سالهای اخیر از سیاستهای نادرست اداره آقای بوش یک برداشت خیلی هم ناسالمی در باره امریکا و غرب وجود داشته.
اما محیدین تا کجا براک اوباما توانست که به همین مشکلات موجود در روابط امریکا با جهان اسلام رسیدگی کرده توانه در این سخنرانیش؟ تا کجا موفق بود این صحبت ها؟
بنده در گفتگو، در آهنگ گفتنی آقای اوباما یک صداقت و اخلاص را احساس میکردم و باید گفت که این را تنها مانه، بلکه چون در قاهره هستم و با استفاده از این فرصت با بسیاری از تحلیلگرانی مصری در این باره صحبت کردم و خود مردم مصر هم تا جای این گفتگوی بنده رو تایید میکنن که به هر صورت در گفتگوی آقای اوباما یک صداقت حس میشد. ولی این مسئله گذاری ها و این صحبت ها که آقای اوباما کردن تا کجا عملی خواهند شد و بالای کاغذ یا در همون تالار دانشگاه قاهره باقی نمیمونند، این مسئله دیگر است، چون سیاست امریکا رو بالاخره تنها اوباما عملی نمیکنه در خارج. این عبارت از هزارها نفر از مسئولین و منصبداران کرد و میانه و بزرگ هست در امریکا، در داخل و چی در خارج، این سیاست ها رو پیاده میکنند و فکر میکنم اینجا یک کمی باید واقع بینانه مناسبت کرد و اگر فردا یا پس فردا گفتگوهای آقای اوباما عملی نشوند، نباید بیشتر عیب رو در خود آقای اوباما دید. من فکر میکنم که باید به نظر گرفت که از گفتن یا موقع گرفتن تا به عملی شدن این یا سیاست ها فاصله وجود.
خب به هر صورت انتظار شما چی است؟ آیا میشود منتظر کدام خطی مشی نوی در سیاست خارجی امریکا در قبال جهان اسلام شد؟ خصوصا در چنین مسائلی داغ مثل عراق و افغانستان و فلسطین.
بله، من فکر میکنم که آقای اوباما با این صحبت آشکار شفاف و صحاد صادقانه خود یک شانس تاریخی رو برای شروع گفتگو بین اسلام و امریکا به میان آورد و این شانس رو باید هر دو جانب خوب استفاده برند. و البته مسلمان ها حق دارند که تا حد نسبت گفتگوهای همه رهبریت امریکا به خصوص غربی نظر شبهه‌آمیز داشته باشند و با احتیاط رفتار کنند، ولی به هر صورت این شانسی با وجود آمده تاریخ رو باید درست استفاده برد و از این وضعیت سالمی که در مناسبت های امریکا با عالم است بیرون آمد. چون امریکا باری اول در باره دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل به طور شفاف صحبت کرد. باری اول این حرکت های مسکن سازی در منطقه های اشغالی شده را محکوم نمود. باری اول حق ایران را برای رسیدن به تکنولوژی هسته‌ای مصالحت آمیز یا غیر نظامی تصدیق کرد. و این خود یک پیام های خیلی جدی امریکا به عالم اسلام بود و فکر میکنم که این شروع سیاست های نوی هست در مناسبت های امریکا و عالم اسلام.
یک جهان تشکر. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود با صحبت درباره برداشت هایش از سخنرانی باراک اوباما در قاهره و پیام رئیس جمهور امریکا به جهان اسلام. یادآور میشوم محی‌الدین کبیری با رادیوی آزادی از شهر قاهره صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سخنرانی باراک اوباما در قاهره در کشورهای مسلمانی جهان باستابی گسترده پیدا کرد. به صورت عموم در این جهان از پیام رئیس جمهور امریکا به طور مثبت استقبال میکنند، اما اکثریت این پیام را یک آغاز خوب و قدمی به سوی پیش در سیاست امریکا میخوانند، اما میگویند اکنون فرصت عمل کردن به این سخنان فرا میرسد.
بله، همزمان برخی گروه های اسلامی گفتند آنچه اوباما در قاهره به زبان آورد و سیاست های واقعی امریکا فرقی خیلی بزرگ است. به اعتقاد این گروه ها رئیس جمهوری امریکا با جای اندرز خوندن به مسلمانان باید سیاست های کشورش در قبال جهان اسلام را در واقع تغییر بدهد. اما با صورت عموم واکنش ها با سخنرانی باراک اوباما در جهان اسلام اساسا مثبت بوده است. همکاری ما لطیفی را میشنویم.
زمین سخنرانیش در دانشگاه قاهره در تاریخ 4 ایون رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما با آغاز نوی مناسبت ها میان امریکا و مسلمانان دعوت نمود. این نطق اوباما در جهان اسلام باستابی گسترده و در اکثر مثبت به بار آورد. تنها چند گروه معین اسلامی این سخنرانی را مورد انتقاد قرار داده آن را رد کردند. نبیل ابو رودینا سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس نطق پرزیدنت ایالات متحده را استقبال نموده آن را آغاز خوب و گام مهم در سمت سیاست نوی امریکا در خاورمیانه خواند. وی افزود که دعوت اوباما از اسرائیل برای خاتمه بخشیدن به بنیاد شهرچه‌های یهودی‌نشین در کرانه بختری رودی اردن و شروع تشکیل دولت فلسطین و متذکر شدنش از عذاب‌های مردم فلسطینی پیام آشکار به اسرائیل میباشد که تنها با تشکیل دولت فلسطین با پایتختش در بیت المقدس در خاورمیانه صلح پایدار استقرار خواهد شد. یوسی شین رئیس بخش آموزش ساختار دولتی در دانشگاه تل اویو اسرائیل نطق اوباما را در رابطه با درک آینده اسرائیل و فلسطینی ها منصفانه و متوازن خواند. بر عقیده شین نکته مهم این بود که اوباما به جهان عربی درباره تاریخ مخالفت به صهیونیسم نقل کرده از حق اسرائیل به هستی نیز متذکر شد و همزمان از اسرائیل طلب کرد که باید ولایت قانون را اعتراف نموده بنیاد شهرچه‌های یهودی‌نشین را در زمین‌های اشغال کرده فلسطینی قطع کند. این در حالی است که قانونگذار لبنانی حزب الله حسن فضلی الله ملاحظه‌های اوباما را همچون اندرزهای اخلاقی و سیاسی ارزیابی نموده گفت که این گفتارها به جهان اسلام هیچ ارتباطی ندارند. و گفت که آمریکا باید سیاستش را به طور ریشه‌ای تغییر داده از پشتیبانی سیاست سلطه‌جویانه اسرائیل در منطقه دست کشد. سخنگوی جنبش حماس در بوریکه غزه فوزی برهوم سخنران اوباما را بسیار احتیاطکارانه استقبال نموده و اما گفت که همه این سخنان باید در عمل تصدیق شوند. برهوم افزود که پیام اوباما را نه از روی گفته‌ها بلکه از روی آن سیاستی که اوباما روی دست خواهد گرفت باید قضاوت کرد. محمد حبیب معاون رهبر احوان المسلمین در مصر نطق اوباما را رکلام نمود، در حالی که یک عضو ارشد احوان المسلمین احسان الاریان سخنرانی پرزیدنت آمریکا را خوشبینانه‌تر ارزیابی نموده گفت اگر ماموریت اوباما با استراتژی های ماموریت بوش و ماموریت های قبلی کاخ سفید خاتمه دهد، منظورم دستگیری همجانبه اسرائیل، جنگ ها در عراق، سومالی، افغانستان و اکنون در پاکستان، این آغاز خوبی خواهد شد. دبیر کل اتحاد کشورهای عرب عمر موسی که در تالار دانشگاه قاهره حضور داشت گفت که حالا زمان برای عملی کردن این سخنان رسیده است. ما از اوباما انتظاری های بلند داشتیم و وای ما را پشیمون نکرد. در بغداد سخنگوی حکومت این کشور علی دباغ نطق اوباما را تاریخی و مهم نامیده گفت که این آغاز نو در سمت مثبت برای ماموریت نو در واشنگتن می باشد. اما حزیم نوائمی تحلیلگر دانشگاه بغداد گفت که اوباما هر دفعه کوشش میکند خود را از آن تحولاتی که در عراق جریان دارد کنار بگیرد. عبدالله عطای پروفسور دانشگاه الازهر قاهره و متخصص امور افغانستان نطق اوباما را مرحله تاریخی قاطع نامید. وی به رادیو آزادی گفت که شیوه صحبت های اوباما با مسلمانان جهان چنان صمیمی بود که این آغاز انزوا القاعده خواهد شد. این در حالی است که یک ساکن ولایت هلمند افغانستان به رادیو آزادی گفت که میان سخنان اوباما و فعالیت ارتش آمریکا اختلاف زیاد وجود دارد. در عین حال من در منطقه ندیالی هلمندم، هواپیماهای نظامی در سر ما پرواز دارند و ما را بمب باران میکنند. من سوال دارم که از سخنان شیرین اوباما به ما چی فایده؟ این به ما تنها در آن وقت سود میورد اگر وی تواند این الانگه خشونت ها را خاموش کند. از نگاه من اوباما باید اون مبلغ هایی را که برای جنگ در افغانستان مصرف میکند و مردم افغان را اذیت میدهد برای استقرار صلح خرج کند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان محیب الله داداجانوف گفت که سخنان اوباما بسیار مهم بودند، اما عملی گردانیدن این عقیده ها در سیاست بیرونی آمریکا از این هم مهمتر می باشد.
این یکی از قدم های استوار این پرزیدنت نو انتخاب و انتخاب شده ایالات متحده آمریکا است و من فکر می کنم که این گفته ها اگر در حقیقت در عمل جاری شوند، اگر زندگی آسایشته در کره زمین تامین می شود.
در عموم نمایندگان کشورهای مسلمانی سابق شوروی نظیر آذربایجان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان و غیره نطق اوباما را همچون بسیار صمیمی و مثبت ارزیابی می کنند. لطیفی، رادیو آزادی.
واکنش ها در کشورهای مسلمانی به پیام باراک اوباما به جهان اسلام. سخنرانی باراک اوباما دیروز در اکثر رسانه‌های بین‌المللی نیز موضوع رقم اول بود. چندی از مطالب نشر شده در این موضوع را همکاری من در این برنامه رحمت کریم این دولت اینجا خلاصه میکند. رحمت کریم.
روزنامه‌های غربی به نوع این سخنرانی را تلاش برای دور انداختن شبح جورج بوش عنوان کردند. نیویورک تایمز می‌نویسد هدف اوباما از سخنرانی در قاهره کور کردن خطی با وجود آمده، رخنه با وجود آمده در میان جهان اسلام و امریکا بود، خاصه با دنیای عرب. او با تعهد دو سال پیش عمل کرد که گفته بود برای چنین مراجعت از یک پایتخت اسلامی استفاده خواهد کرد. اما اینکه دعوت اوباما برای همگرایی غرب و دنیای اسلام بلندتر صدا خواهد داد یا دعوت به برداشتن سلاح علیه امریکای القاعده بعد چند سال معلوم خواهد شد، خلاصه میکند نیویورک تایمز. فرانکفورت آلگماین از قاهره گزارش نوشته است و خبرنگارش و منویسد ساکنان پایتخت مصر از اینکه چنین سخنرانی و دعوت به مسلمانان جهان در شهر آنها صورت گرفته است احساس افتخار میکنند. این نشریه افزود همزمان با این بسیار انتظار داشت که اوباما ضمن این سفرش طرح نیز برای ادامه مذاکرات صلح و قضیه خاورمیانه ارائه خواهد کرد، ولی منویسد این روزنامه سخنگوی اوباما گرمای انتظاری را پایین برد که گفت پرزیدنت اوباما در قاهره طرح برای صلح فلسطین اسرائیل ارائه نخواهد کرد. Financial Times نوشت هدف از سخنرانی اوباما در قاهره شستن یا پاک کردن چنگی بر مناسبات امریکا و جهان اسلام نشسته دوران حکومت بوش بود. در سخنرانی او نشانه های فشار به اسرائیل برای تلاش جهت به دست آوردن هر چی سریع‌تر صلح در منطقه مشاهده شده است. اما همزمان خلاصه میکند این روزنامه اصلاح طلبان و مخالفین سیاسی دولت ها نیز انتظار داشتند ببینند که در برنامه کاری او مفهوم های مثل حقوق انسان و دموکراسی نیز جا دارد یا نه، می نویسد Financial Times.
تشکر. خلاصه مطالب نشر شده در مطبوعات بین المللی بود در باره پیام رئیس جمهور آمریکا به جهان اسلام. شنونده عزیز، تا این لحظه در مجله بامدادی ما و شما تنها به همین یک موضوع سخنرانی براک اوباما در قاهره پرداختیم. در ادامه برنامه گزارشی داریم از دوشنبه در باره سمت رهبری آژانس مبارزه با فساد بر کنار شدن شیرخان سلیم زاده، اما سرخط گزارش های دیگر را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
یکی من یکی تو به وفا گشته ایم، یکی من یکی تو به دوا گشته ایم، تو کجا من کجا ما کجا رفته ایم، یکی من یکی تو بر خطا رفته ایم. سوی من آی اگر عدیل بری من ما بر کریم من بیرسد شادی نماند زیده مر هیچ اثر عدیل بری من سمین بری من بشود این شبی من باز پر از دور سهر عدیل بری من ما بر کریم من وقت و اقبال شود یار به من باری دیگر عدیل بری من سمین بری من. یا کی من یا کی تو به وفا گشته ایم، یا کی من یا کی تو به دوا گشته ایم، تو کجا من کجا ما کجا رفته ایم، یا کی من یا کی تو بر خطا رفته ایم. فردا پس فردا، فردا پس فردا، فردا پس فردا ما این باغم، فردا پس فردا نمیمانم غم.
مجله بامدادی جمعه 5 ایون رو از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه به سرخط چند مطلب دیگری این ساعت برنامه. فساد را چی شد؟ برکناری شیرخان سلیمزاده از مقام رئیسی آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان.
بحثی به پایان آب در منطقه، مخالفت تاشکند و طرح‌های انرژی کشورهای پایان آب ادامه دارد.
خطر نابودی با پسته و بادام یا بایی، پرداخت به مسئله در روز جهانی محیط زیست.
و جریمه صاحبان معرکه، سلاح اصلی مقامات تاجیکستان در امر تامین اجرای قانونی تنظیم رسمی آیین.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تو این لحظه ما و شما از خبر اولی جهان که پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به جهان اسلام بود و از نخستین واکنش‌ها به این پیام صحبت کردیم. اما خبر اول در تاجیکستان از مقام رهبری آژانس مبارزه با فساد برکنار شدن شیرخان سلیم زاده است. برکناری شیرخان سلیم زاده از رهبری آژانس در حال صورت می‌گیرد که نظرها در محافل تاجیکستان به فعالیت 3 ساله این نهاد خیلی مختلف است. برخی می‌گویند این اداره در این 3 سال به سیدی به اصطلاح ماهیان خرد محدود شد و نتوانست باری هم به موردهای فساد در مقامات بالایی تاجیکستان دست بزند.
آن هم در حالی که فساد با یک مشکلی بزرگ و به اعتقاد برخی تحلیلگرانی حتی طرفداری دولت با یک تهدیدی عمده به امنیت تاجیکستان تبدیل یافته، آبروی کشور را در سطح بین الملل می‌ریزاند. در این رابطه از جمله به نتایج پرسر و صدای بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان تاکید میکنند که موارد های سوء استفاده از سرقت های مال میلیون ها دلار را در رشته پختکاری تاجیکستان آشکار کرد. اما به نظر برخی دیگر دستی شیرخان سلیم زاده از آغاز خیلی بسته بود و او و ماموران آژانسیش توانی تعقیب نهنگ‌های بزرگی را که فایده‌های اقتصادی کشور را در جیب خود می‌زنند از آغاز نداشتند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
به وظیفه مشاور دولتی در مسائل حقوق تعیین شدن شیرخان سلیمزاده، سابق رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در میان صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک واکنش های مختلف را به بار آورده است. برخی از تحلیلگران کامیاب نشدن سلیمزاده برای کاهش میزان فساد و رشوت در ساختارهای دولتی را علل این امر تلقی کنند، برخی هم با اشاره به تعیین سلیمزاده به مسند مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان بر این نظرند که رئیس جمهور به عهده او مسئولیت مهمتری را واگذار کرده است. قیوم یوسفوف یک تن از حقوق شناسان تاجیک میگوید با این وجود که شیرخان سلیمزاده در امر تشکیل فعالیت آژانس مبارزه با فساد تلاش های زیاد به خرج داد، اما جهت پایین بردن و کاهش دادن سطح فساد و رشوت در ساختارهای دولتی موفق نشد و در دوام 3 سال فعالیت آژانس عمدتا آنهایی به جزا کشیده شدند که مقام و منصب دوم و سوم درجه در حاکمیت را اشغال میکردند. از سوی دیگر سازمان های بین المللی دائما به مشکل فساد در تاجیکستان اشاره میکنند.
ما شاهد آن هستیم که در حسابات های سالانه و آخرینی که از طرف تشکیلات های بین الحقی پیشنهاد کرده شده است، تاجیکستان در ریتینگ بین الحقی زینه به زینه وابسته به کروپسیا پس فرمده ایستاده است و ممکن است که این باز یک نظری رهبری دولت به آن باشد که نفری نوی را به این وظیفه تعیین کرده در این سمت دیگرگونی های کلی برای جامعه مفید وارد میگردند.
اما محمد جان حساریف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بر این باور است که سبب تغییر وظیفه شیرخان سلیمزاده تجربه کار سلیمزاده در پارلمان است که میتواند موقع حکومت و از جمله رئیس جمهور را در برابر مجلس نمایندگان حمایت کند و مسئولیت مشاور دولتی عاید به حقوق و نماینده کامل حقوق پرزیدنت در پارلمان مسئولیت بسا مشکل و مهم است که پرزیدنت آن را به افراد نزدیک و باوری ناک خود می سپارد.
هم در همین منصب یکی سرمشاوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نماینده کامل حقوق به مجلس عالی، یک مقصدی چی است که در آینده برای مثال همه طرفه برطرف کنی کمبودیایی که در قانونهای عملکننده جای دارد، یک قانونهایی که در آینده مثال پیشنهاد میکنند.
فرمانی به وظیفه دیگر تعیین کردن شیرخان سلیمزاده از سوی پرزیدنت در حال امضا میشود که در ماه گذشته رئیس اکنون سبکدوش شده آژانس مبارزه با فساد توانسته بود نفوذ رهبریت این اداره میان نهادهای انتظامی و حفظ حقوق کشور را تقویت دهد.
از مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بر کنار شدن شیرخان سلیمزاده و انتصاب رهبری پیشین اداره امور داخلی شهر دوشنبه فتح سعیدوف به این سمت. امروز در دوشنبه 53مین نشستی کمیسیون هماهنگسازی کشورهای آسیای مرکزی در بهره برداری از ذخایر آب منطقه برگزار شد. در نشست وزارت آب در پازگاه های آب که در قلمرو ازبکستانند مورد بحث جانب ها قرار گرفت و پیشنهاد شد که گیدرپاست ها در منطقه های تشکیل شود که همه کشورها با آن دسترسی داشته باشند.
ازبکستان این پیشنهاد را هرچند سودمند خواند اما گفت پروتکل نهایی نشست دوشنبه را امضا نمی کند. این در حالی است که قسمت اعظم ذخایر آب آسیای مرکزی را که از تاجیکستان مثلا جاری می شود محض ازبکستان استفاده می برد. ازبکستانی که بنابه خود به طرحهای آبی و انرژی تاجیکستان مخالفت شدید می ورزد. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
ازبکستان سندی پیشنهاد کرده قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان در مورد بهره برداری کشورهای آسیای میانه از حوزه آبی تاکتاگل در سال جاری را نمیپذیرد. شفکت همرویف نماینده ازبکستان در جریان برگزاری 53مین جلسه کمیسیون هماهنگسازی کشورهای استفاده برنده از ذخایر آب در دوشنبه شهر در این باره تاکید کرد و آقای همرویف گفت که ما با تاجیکستان در این زمینه قرارداد دو جانبه داریم و آن را اجرا خواهیم کرد. موضوع پافشاری های ازبکستان در موقع خود و نپذیرفتن توافق 4 جانبه در تقسیم ذخایر آب از سوی ازبکستان را در گفتگو با امیرخان کنشیموف معاون رئیس کمیته دولتی ذخایر آب قزاقستان در میان گذاشتم.
ازبکستان خواهد تولک ندوستانی رستار میسنوی رابطه ایز تاجیکستان ایز کرگستان ایز نامی
ازبکستان امضای توافق نامه های دو جانبه در مورد بهره برداری از ذخیره های آب با تاجیکستان و قرغیزستان را میپذیرد و به امضای توافقنامه های چهار جانبه علاقمند نیست، ولی ما میخواهیم این توافقنامه ها چهار جانبه امضا شود و هر کشور در اجرای آن مسئول باشد. مشکل اصلی سری آن است که هر یک کشور به موقع سیاسی و یا اقتصادی خود این توافق ها را اجرا نمی کند.
проблема в том, что мы не всегда свои протоколы, свои обещания выполняем.
همچنین شفقت همرویف نماینده ازبکستان در این جلسه گفت که ازبکستان نمیخواهد به خاطر آب برای آبیاری 1 کیلووات ساعت نیروی برق قرغیزستان را با قیمت 9 سنت آمریکایی بخرد. اما آقای همرویف درباره جلوگیری از مصرف بیهوده آب در ازبکستان و از حد زیاد کردن کشت پخته که به خشکشوی بحر ارال منجر شده است اطلاعی نداد. این در حالی است که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که ازبکستان فعالیت خود در بخش کشاورزی را با تغییر اقلیم سراسری در جهان مطابق نکرده، در بخش کشاورزی تا به حال از اصول و شیوه های زمان شوروی کار میگیرد. به گفته بانک جهانی، ازبکستان در شرایط خشکشوی بحر ارال به یک کشور اصلی صادرکننده پنبه و بازارهای جهانی مبدل شده است. همین مسئله امروز در اجلاس دوشنبه نیز از سوی وزیر آب و ملیاراسیون تاجیکستان نیز مطرح شد. سعید یعقوب‌زاده وزیر آب و ملیاراسیون تاجیکستان به نمایندگان ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان با این سوال مراجعه کرد: آبی که از تاجیکستان برای خشک نشدن بحر ارال تقسیم کرده شده است کجا می رود؟ هیچ کسی از نمایندگان چهار کشور آسیای میانه به این سوال پاسخ نداد. همچنین در این جلسه موضوع کنترل آب در قلمرو جمهوری های پایاناب از جمله ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان مطرح شد. سعید یعقوب‌زاده وزیر آب و آبیاری تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای کنترل واقعی ذخایر آب در منطقه های بی‌طرف گیدروپاست های حساب و کتاب ذخیره واقعی آب تشکیل کرده شود. آقای یعقوب‌زاده گفت:
برای مثال گیدروپاست در قلمرو ازبکستان است، آب از آنجا به خاک تاجیکستان جاری می شود. ما دقیق نمی دانیم که مصرف آب چقدر است. جانب ازبکستان با کارگران ما اجازه کنترل آب در این گیدروپاست را نمی دهند.
نمایندگان پنج کشور آسیای میانه در 53 اجلاس کمیسیون هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب در دوشنبه شهر برای تشکیل گیدروپاست های عمومی که نمایندگان همه کشورها دسترسی به آن داشته باشند توافق کردند. اما به اعتقاد نمایندگان قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان بعید به نظر می رسد که این توافق عملی بشود، به این دلیل که هیچ کشوری نمی خواهد به منفعت دیگری و یا به منفعت کشورهای منطقه گذشت کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ایدومای مجله بومدادی جمعه 5 ایون، امروز روز جهانی محیط زیست است که با قرار سازمان ملل مقرر شده است. یک مشکل عمده زیست محیطی از جمله برای آسیای مرکزی در این شب و روز حفظ گوناگون رنگی طبیعی است. از جمله حفظ درختان میوه‌دار یابویی نظیر پسته و بادام که به باوری طبیعت شناسان محض از آسیای مرکزی توسط راه قدیم ابریشم به مناطق دیگری دنیا گسترش یافته‌اند.
اما معلوم شود بسیاری از این درختان نادر و در واقع تاریخی را اکنون خطر نابودی تهدید میکند. دانشمندان میگویند از بین رفتن چنین انواع درختان میتواند امنیت غذایی انسانیت را در آینده به خطر روبرو کند. موضوع را در نمونه منطقه آسیای مرکزی و درختان میوه‌دار یابویی این منطقه همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده به بررسی گرفته است.
آسیای مرکزی زادگاهی بیش از 300 نوع میوه و چهارمغز جنگلی از جمله سیب، آلو، ناک، گلاس، انار، بادام، پیسته و چهارمغز می باشد. اما در پژوهش زیر عنوان رویخط درختان کتاب سرخ آسیای مرکزی تاکید شده است که این باغ بهشت به تهدید مواجه است. از میان 96 درخت و بوته ای که پژوهشگران در آسیای مرکزی تحقیق نموده اند، طبق معیارهای بین المللی حداقل 44 نمودی آن با خطر محو سراسری روبرو شده اند. خانم جورجینا مگین هماهنگسازی برنامه نجات سراسری درختها در گروه بین المللی حفظ محیط زیست و جنگل ها میگوید نمودهای مواجه با تهدید هم از نقطه نظر محلی و هم از نقطه نظر بین المللی دارای اهمیت بزرگ هستند.
16 نوع میوه و چارمغز که در این روی خط جای گرفته است در دو سطح اهمیت دارد. در سطح محلی واضح است که این نوع میوه و چارمغز همسال سیب، چارمغز، بادام و غیره منبع آذوقه اهالی این محل ها می باشند. در سطح بین المللی این نوع میوه و چارمغز سرچشمه میوه و چارمغز می باشد که امروز در گوشه های مختلف عالم پرورش می شود.
مؤلفان گزارش اظهار نمودند که در 50 سال اخیر تقریبا 90% باغ‌های کنار امودریا محو شدند. مائولوس سیورسی یا خود سیب وحشی آسیای مرکزی سرچشمه سیب‌های سراسر عالم به شمار می‌رود. تنها در قزاقستان در دوام 30 سال گذشته 70% باغ‌های سیب وحشی بی‌نام و نشان شدند. همین گونه آرمنیاکا وولگاریس که سرچشمه زردالوی معاصر نامیده می‌شود با تهدید محوی کامل مواجه است. پژوهشگران میگویند باغ‌ها به وجه عموم برای حفظ محیط زیست اطراف مهم میباشند زیرا از فرسایش زمین جلوگیری نموده مقاومت به باد و باران را تقویت میبخشند. از اینجاست که در بعضی مناطق آسیای مرکزی حامیان محیط زیست همراه با نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات بهر حفظ جنگل‌ها تلاش می‌ورزند. در ولایت ختلان تاجیکستان سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی سعی دارند از محو جنگلزارهای پیسته پیشگیری نمایند. در این باره حامی محیط زیست شمس الدین عبدالرزاقوف می‌گوید
در کوه خوجامین جنگلبانای منطقه کوه جنگل منطقه کلوب بودست پیسته شدند که امروز از یم از نو احیا می‌شوند سبزش آنها دیده می‌شود. بنابراین برای نسنوبل کردن نه یک پیسته تمام جنگلزار ها درخت هایی که در قلمرو ناحیه واسه موجود هستند شعبه محیط زیست ناحیه ما زیر نظارت دارند و نگهبان محیط زیست سالمی محیط زیست همیشه کوشش به خرج میدهند.
اقلیم آسیای مرکزی به قدر قابل ملاحظه مختلف است و وابسته به آن مقاومت این میوه و چارمغزهای جنگلی مستحکم میباشد. با اشاره به غناوت ژنتیکی این میوه و چارمغز جنگلی آسیای مرکزی، خانم مگین میگوید این درخت و بوته‌ها در تولید نوع‌های نوی میوه و درخت کمک میکنند. او یادآور میشود که همان سیب جنگلی آسیای مرکزی مالوس سیورسی به نوع‌های مختلف بیماری تا حد آب و آتش، خشکی و حشرات ضررسان تاب‌آور است. سازمان بریتانیایی حفظ درختان تصمیم گرفته است همراه با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی آسیای مرکزی چند برنامه زیست محیطی از جمله در تاجیکستان و قرقیزستان برنامه های حفظ موازنت طبیعی را راه اندازی نماید.
تهدید نابودی با درختان میوه‌داری یا بوهی در آسیای مرکزی. شنونده عزیز، در ادامه این ساعت برنامه ما همچنین گزارش های داریم راجع به حیات خیلی دشوار یک روستای مرزی در قرقیزستان، آغاز سخن منازل جدید برای آسیبگان سیل ها در ولایت ختلان و استفاده جریمه به حیث یگانه سلاح علیه نقض قانونی تنظیم رسم آیین در جنوب کشور. اما این همه بعد یک ترانه دیگر. در ادامه مجله بومدادی جمعه 5 ایون یک گزارش از بیشکک ساکنان یک روستای ولایت جلال آباد قرقیزستان از رهبری آن کشور قرمانبیگ باقیف خواستند آنها را به یگان منطقه دورتر از مرز ازبکستان بکوچانند. روستای چک در یک منطقه بحثی مرز قرقیزستان و ازبکستان جایگیر بوده، ساکنانش میخواهند که دولت برای بنیاد زندگی نوی آنها در یگان مکان دیگر مبلغ لازم را فراهمشان بیاورد. جزئیات دیگری موضوع در گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی میرسرار فرغانی از بیشکک فرستاده است.
ساکنان دهه چک ولایت جلال آباد که از مرکز ماموری این ولایت در مسافه 80 کیلومتر واقع گشته است، از پرزیدنت قرمانبیگ باقر درخواست کردند که آنها را به جای دیگر کوچاند. در نامه ساکنان چک تاکید شده است که اگر پرزیدنت درخواست آنها را اجرا نکند، در آن صورت دست به نمایش‌های اعتراضی خواهند زد. یک ساکن دهه چک که خود را حسن توختسینوف معرفی کرد با بخش قرغیزی رادیوی آزادی چنین گفت:
جدیدوزده قایتارب قرغستان قالب برینیز. اگر ده قایتارب آلونون ممکنچلیگی بول باسه، ویلوردن کمپنساسیون تولب.
با گفته این منبع، پرزیدنت باقیف باید منطقه را که شهروندان قرغیزستان بسر میبرند از ازبکستان همجوار کشیده گیرد. موصوف افسود: ولی اگر امکان پس گرفتن این زمین از دست رفته است، پرزیدنت باقیف را لازم می آید برای ساکنان منطقه بحثناک چک که منزل خود را ترک کردنی اند جبران پولی پردازد و آنها را با زمین تامین کند. با گفته حسن توختسینوف، این طلب آنها قانع گردانده نشود، باعث برگزاری نمایش‌های اعتراضی گسترده خواهد شد.
اگر دبول عربوزوز ده خلان تاتر بوسه، قرغیز الینی جردم سوراب دیمونستراسیاگه چوغوغا ارغاسیز بولوبوز.
عدشخان مشربوا، یک ساکن دیگری روستای چک، میگوید که بدون پرداخت پول جبران یگان ساکن منطقه بحثناک چک نمیتواند که به جای دیگر کوچ بندد.
اوی سالب چقدران آدمدارن قدرتی جد بید.
با گفته عدشخان مشربوا، در همین حال کسی توان آن را ندارد که بدون جبران پولی حکومت در جای دیگر برای اعضای خانوادهش منزل نو سازد. این خانم می افزاید که زندگی با ترس و حراس به دلش زده است و می خواهد که از تهدیدهای مزبانان کشور همسایه زودتر نجات یابد.
من مثال چون بیر گون آلجیده جشغم جو ایل چگینه جتیب قالدی موندای تورا بیره تورامیسا قان تویلیشی میکن.
با گفته عدشخان مشربوا، اگر وضعیت به چنین حال دوام کند، حادثه نامطلوب روی خواهد داد و حتی خون ناحق خواهد ریخت. و می گوید که ساکنان چک بارها به پرزیدنت باقیف مراجعت کردند، اما پرزیدنت در مقابل این مراجعت ساکنان چک یگان واکنش نشان نداده است.
بیز پرزیدنت رو قایره اوتاوز. آل کیشیدن جواب келбей жатат. Биз жооп күтүп отабыз.
Саламат Аламанов, رئیس комиссия بین حکومتی تعیین و علامت گذاری مرز جمهوری قرغیزستان میگوید ساکنان چک از دو حالت باید یکی را انتخاب کنند.
یعنی должны получить гражданство Узбекистана, там остаться или переселиться на нашу территорию. Мы это предлагаем.
با گفته آقای علمانوف، حکومت کشورش پیشنهاد کرده است که آنها می توانند برای سکونت دائمی به قلمرو قرغیزستان بکوچند و یا شهروندی ازبکستان را تماما بپذیرند. سلامت علمانوف گفت در همین حال میان روستای چک ولایت جلال آباد و دهه ینگ چک ولایت اندیجان فقط یک راه عبور می کند که مرز میان این دو کشور محسوب می شود. آقای علمانوف گفت که برای مرزبانان هر دو سمت مرز اجازه داده نشده است که به موافقه طرفین پاسگاه نو تاسیس دهند و در روعای مردم مشکلات ایجاد کنند. با گفته سلامت علمانوف، قرغیزستان راه دیپلماتی را پیش گرفته است تا که منطقه های بحثناک بین این دو کشور از راه تفاهم حل و فصل گردد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت ولایت ختلان مقامات کل 25 شهر و نواحی و کارخانه و شرکت های دولتی ولایت را دستور داده است که به صورت حتمی برای آیله های بر اثر بارشات سیل به خانه مانده در ناحیه خراسان از حساب خود منزل بسازند. مثلا بر اساس این دستور حکومت ناحیه وخش باید 2 منزل و ناحیه بختر 4 منزلی 4 حجرگی بنیاد نموده و مردمی آسیب دیده بسپارند. اما نمایندگان ناحیه ها و کارخانه های موظف شده میگویند که در شرایط بحرانی مالیوی انجام دادن چنین یک کاری پرمصرف آسان نیست و امکانات آنها برای ساختن ناحیه محدود است. ادامه موضوع در گزارش ناصر جانی مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ختلان.
در موضع موسوم به آفتابک ناحیه خراسان ساختمان منازل نو برای خانواده هایی که بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل و لای به خانه شدند شروع گردیده است. طبق اطلاع رسمی تنها در ناحیه خراسان ولایت ختلان امسال در پی سیل بارش چندین کرته جمعا 148 خانه پوره و 127 منزل دیگر قسمان خراب شده است. محل آفتابک موضعی نسبتا به خوف شمرده می شود و از پشته و کودامن دور بوده در نزدیکی شاهراه قرغان‌تپه دوشنبه واقع است. میرعلی حلیموف معاون سردار سرستاد حالت‌های اضطراری ولایت ختلان میگوید تصمیم گرفته شده است برای هر یک عائله بر اثر سیل بارش به خانه شده تا روز 6 نوامبر سال جاری تا روز تجلیل از 15 سالگرد قبول قانون اساسی کشور خانه نو داده شود.
موافق قرار رئیس ناحیه و قرار رئیس ولایت عمومن برای جدا نمودن زمین نزد حولگی قرار وجود برآمدگی های موافق قرار رئیس ولایت و همه شهر 25 شهر و ناحیه های ولایت هم خانه های استقامتی ساخته داده میتن و اینچنین از طرف تشکیلات و مؤسسه های غیر دولتی خانه ها ساخته داده میشد.
در مجموع باید بیش از 100 منزل نو بنیاد گردد، اما بسیاری از حکومت های شهر و نواحی ختلان و کارخانه و مؤسسه های ولایتی که باید از حساب خود خانه سازند میگویند در شرایط بحران مالیوی انجام دادن چنین یک کاری پرمصرف سهل نیست. دلشاد رحمانوف رهبر ماموریت رئیس ناحیه بخش میگوید طبق دستور حکومت ختلان حکومت این ناحیه باید در خراسان 2 منزل بسازد، اما در حالی که در ناحیه بخش کارخانه و شرکت های سر درآمد انگشت شمارند بنیاد یک بار 2 منزلی زیست با تامین اشیای روزگار مشکل به نظر میرسد. همین گونه مثلا ناحیه باختر ولایت ختلان نیز باید 4 خانه 4 حجرگی بسازد. دستور حکومت ختلان به آن حد قطعی و حتمی بوده است که حتی کارمندان ساحه آموزش و پرورش هم باید از حساب معاشی خود برای ساختن منزل در خراسان پول پرداخت کنند. رستم سفرف آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه باختر با تاکید به این نکته میگوید:
با نزدیکی که همه معاش آموزگار را آورده سپریدم، یعنی که از سر هر یک آموزگار با مبلغ 500 تومانی همچون کمک به مردم ناحیه‌ای از آفات طبیعی زده گرانده گرفتم. اصلا بگیریم در بسیار مکتب‌ها تا سروران مکتب هم از هر حساب قرض کرده با این فوند سپردم و علاقه امروز سر آموزگاران 500 تومانی مبلغ گرانده و هم قرض سروران مکتب رو تامین کردیم.
در همین حال در اتفاق کسبه ولایت ختلان گفتند که این سازمان امکان مالی ساختن منزل ندارد، بناهن تصمیم دیگری گرفته است تا 400 نفر از فرزندان اویله های را که در نتیجه بارش های ماهی اپریل و می در ناحیه خراسان به خانه شدند برای تعطیل به فراغتگاه های تابستانه و منطقه های سالم گردانی نزد مکتب های ختلان گسل کند. این هم در حال است که حالیا 600 ساکنی دهه تخریب شده 18 پارسیز دی ناحیه خراسان اندرون خیمه ها به سر میبرند. مردمی آسیب دیده و به خانه اکنون در شهرکی از خیمه ها در نزدیکی محلی نوی که باید ساختمان منازل نو انجام شود انتظاری هرچی زودتر وارد شدن به خانه های بخوف هستند. یاد رسمی کنیم طبق اطلاع رسمی خسارات رسیدن در پی آفات طبیعی به تاجیکستان برابر به 100 میلیون دلاری آمریکایی ارزیابی شده است. حدوداً 15,000 نفر بر اثر این حوادث طبیعی ضرر دیدند. 18 نفر هلاک شدند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دستور حکومت ولایت ختلان برای بنیاد این منزل‌های جدید برای آنهایی که بر اثر سیل و بارشات به خانه و در مانده اند و اکنون از کولاب. دادگاه شهر کولاب یک ساکن این شهر را برای ضیافت 15 حاجی یعنی برای به اصطلاح حاجی طلبان با مبلغ 2500 تومانی جریمه بست. به قول مسئولین دادگاه این نفر قانونی تنظیم رسم و آیین را ویران کرده است، اما این ساکن ناحیه کولاب حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده میگوید که او را فقط برای یار و دوستانش ضیافت آراسته است جریمه بستند. این در حالی است که کارشناسان محلی میگویند جشن و مرکه ها در کلوب به طور پیشین همچنان پر خرج صورت میگیرد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی از شهر کلوب.
دادگاه شهر کلوب یک ساکن دهه زیرکی ناحیه کلوب را برای ویران نمودن قانون تنظیم و رسم و آیین ها با مبلغ 2500 تومانی جریمه بست. با قولی اسلام خلف رئیسی دادگاه شهر، سفرعلی صمدوف در منزل زیست خلاف قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها عمل نموده برای 15 نفر حاجی ضیافت آراسته است. جناب خلف میگوید دادگاه این پرونده را از روی شکایت بخش تنظیم انعنه و جشن و مراسم های شهر و بررسی کشیده موفق شهادت شهیدان حلنامه برآورده است. اما در صحبت بدون میکروفون صمدوف حلنامه دادگاه را ناعادلانه خوانده گفت حاجیانی که به منزل وی دعوت شده بودند همگی دوستانی او بودند. ولی خلمیرزا قلندروف متخصصی پیشبری بخش تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در شهر کلوب میگوید
اگرچند که محترم صمد سفرعلی انکار میکرد که گویا که من همین خیلی یار جورا و رفیق ما دعوت کرده باشم، از همسایگانشان دیده نمیشدم، دیده شدم که اکثریت مردم طواف خانه کعبه کردن در اونجا حضور داشتن. از همین صفات و شویدان شویدی دوان که در حقیقت در همین خوله همین صمد سفرعلی همین معرکه گذراندن حجی طلبان صورت میگیرد. از همین لحاظ پرونده حجت گذاری به سنتهای میوری در حضور سرمتخصی بخش تنظیم انعنه و جشن و مراسم های جماعت دهاتی زیرکی پیشنهاد گردید و سوی سیاروی رفته در جایش در نزد مردم
پیلن با قول مسئولین مقامات داخلدار تای 5 ماه سال جوری برای اولین بار یک نفر در شهر نوایی کلوب برای ریویا نکردن با قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها با دادگاه کشیده می شود. در همین حال اکثر ساکنان شهر کلوب میگویند هرچند از قبول قانون مذکور 2 سال گذشته باشد هم اما هنوز آن از جانب شهروندان ریویا نمیگردد. رستم کریمف یک سکنی شهری کلوب که به نزدیکی توی خاندارشوی برادرش را گذرانیده است میگوید ریویه پورا با قانون مذکور ناممکن است. به قول وی مردم هنوز در شکل پیشتر مراسم و انعنه ها را ادامه میدهند.
نه به نزدیکی ما هم یک دودرچمون را زن دادیم. وقتی که به سر عروس رفتیم در اوجه شتوز بود. جوی ما محل موده هستن که در سرتراشان اول در پیش شای اگون رومال های اگون چیز می پرتفتن پول می پرتفتن در کسوی همون شبچه می اندازن.
در همین حال برهان سفری یک روزنامه‌نگاری محلی که در این سمت تحقیقات انجام داده است میگوید با تنظیم در آوردن مراسم و انعنه ها کاری مشکل است. سفری میگوید
یا دین جاری کردن یا رسم و سینه تغییر دادن یا که تنظیم در آوردن خیلی کاری مشکل است. همون مردک وقتی که قابلیت امکانیت معرکه کردن دارد این خوب نیست که یک همسایه کم ویزاتش اقلا در یک ماه یا بار گوشت هم میبیند یا آش هم میخرد. لیکن از جهت بعدیش این است که همین چیز یک رقابت در آمد تا درجه آمد که در همین مرگ و مرده قالینبری ماده شده و مده در آمد.
قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان 2 سال پیش قبول شده بود. هدف از قبول قانون به تنظیم در آوردن و کمخرج گذراندن رسم و آیین های مردمی است. اما هنوز هم به قول کارشناسان نوابسته به نظارت مقامات میانی اهالی مراسم های پرخرج به نظر می رسد. سال گذشته 4 ساکن کلوب برای ویران نمودن این قانون جریمه شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
جریمه برای حاجی طلبان رسمی که قانونی تنظیمی رسم و آیین تاجیکستان معنش کرده است شنونده عزیز و اینجا می رسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 5 ایون.
بعد از تقدیم یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می دهند. با ما باشید.
خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی از چی باشد کی به خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی سرد بنشستی نگاه سرد بود در دل بی‌سوز و تابم اومدی از چی باشد از چی باشد از چی باشد اینقدر سیر است در چشمان
بود.